أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين إنه خير الناس أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
الطاهرين. اللهم على أرواحهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. مرحوم أخون می‌فرمودن که امارات بر استصحاب وارد هستند، به دلیل اینکه یقینی که در استصحاب قایت قرار گرفته، هم از یقین به عنوان اولی یا یقین به عنوان ثانوی تاری باشه، و با استصحاب این یقین به عنوان ثانوی تاری حاصل می شود. مرحوم آقای هاشیخ اینجا انقلت و قلت هایی در مورد کلام مرحوم آقای آخوند کردن که ما حالا به اشکال اصلیشون می رسیم که با این تعبیر کردن: منها ان الوجوه المذکوره لیست عناوین للاحکام به معنا تعلق الاحکام به ها به عناوینها، ها بل انما لوحظت طریقا الواقع و مقتضا تلک الملاحظه یجعل الحکم الثانوی للعنوان الذي يكون موضوعا للحکم الاولی. مثلا لو قام الدلیل على حرمت شرب توتون فمقتضا طریقیت ذلك الدلیل ان یثیر شرب التوتون بهذا العنوان محرما، اذ لوجود هذا عنوان قیام خبر العدل في موضوع هذا الحكم كالغصب و سایر العناوین الموضوع للاحکام لخرج الدلیل ان کونه طریقا معتبرا من جهت حکایتی عن الواقع، و اذا فرض ان مقتضى الدلیل کون شرب التوتون محرما بالحرمت الثانویه فنقول ان مقتضى الاستخاب كونه مباحا بالاباحه الثانويه فاي مذيه له علي. این بیان مرحوم آقای شیخ. اینجا من دو نکته میخوام عرض کنم. یکی این که اگر ما گفتیم مقتضای طریقیت دلیل این است که حکم ثانوی ما رو همون عنوان موضوع حکم اولی رفته باشه، یعنی به پذیرفتن اینو بحث میکنیم، این چه ملازمه ای داره که در استصحاب هم به همین شکل باشه؟ چون میگه مختبر استصحاب کن و با هم به لباحت ثانویه. علتی که ایشون میگه عناوین مقامت به مقامت علیه الاماره، نمیدونم مقامت علیه البینه، در موضوع حکم ظاهری اخذ نمیشه، اینه که طریق ملاحظه شدن. مگه استصحاب طریق ملاحظه شده که این مطلب رو شما دارید میگید؟ یه نکته دوم، اصلا مرحوم آخوند هم اینجور که ایشون تصویر کرده که نه حکم ثانوی رو، حکم ظاهری رو در موارد اماره در موضوعش مقامت علیه الاماره و همثال اینا رو در موضوعش تصور کرده ایشون که عفو کرده. ما از کلام ما خود اصلا اینجور نمیفهمیده. قبلا من عرض کردم کلام مرحوم آخوند ظاهرش این هست که ایشون میگه حکم رفته روی خود شرب توتون، ولی به توصیف این قیام دلیل، به تعبیر دیگه قیام دلیل، قیام بیانه، حیث تعلیلی برای ثبوت حکم بر نفس موضوع واقعی است، نه حیث تغییری. چون اینجوری به نظر میاد که میخوان کلامشون رو بیان کنن. و بنابراین اون جوری که ما از کلام مرحوم آخوند میفهمیم، یعنی دوتا اشکالی که این با نحوه فهمی که مرحوم آقای شیخ دارن خیلی متفاوت شد. در نتیجه مجموع فرمایش مرحوم آخوند این میشه: اگر شما یک یقینی نسبت به حکم واقعی براتون نسبت به موضوع حکم واقعی ایجاد بشه، حالا این یقین چه یقین به عنوان اولی باشه چه یقین به عنوان ثانوی، ولی رو موضوع حکم، رو همون موضوع حکم واقعی هم مثل شربت کن، اینجا دیگه استثاب جاری نمیشه. چون یقینی که در استثاب هست یقینه عرض کنم خدمت شما به یقین به عنوان ثانوی هست، یقینی که در استثاب هست اما یقین به عنوان اولیه یقین به عنوان ثانویه. بنابراین مجموع این دوتا اشکالی که اینجا به کلام ما شیخ عرض میکنیم این هست که نتیجه این دوتا بیان، بیان شما این بیان من ماخونده اصلا چیزی دیگه این نیست. نتیجهش اینه که استصحاب میگه اگه یقین داشتی دیگه استصحاب جاری نکن، ولو یقین به عنوان ثانوی و از طریق عنوان ثانوی هست، به عنوان ثانوی اینه از طریق عنوان ثانوی به علت و به سبب عنوان ثانوی حیث تحلیلش عنوان ثانوی باشه و در دلیل این مطلب حاصل میشه. حالا فقط این تبیینی که ما از کلام مرحوم آخوند میفهمیم، ولی اصل این مطلب من اصلا نمیفهمم. حالا این مطلبی که مرحوم آقای شیخ هم پذیرفته و ما به نظرمون کلام مرحوم آخوند هم همین هست که ما قامت علیه البینه ما قامت به الخبر، اینها حیث تعلیلی هستن و حکم رو موضوع عنوان واقعی میده. این اصلا من اینو برام قابل هضم نیست. یعنی چی؟ ببینید این که شرب توتون بعد از این که قیام اماره بر حرمت هست این حرام می شود، یعنی شرب توتون علا وجه الاطلاق حرامه یا شرب توتونی که قامت علیه البینه، یعنی در ظرف خاصی در با قید خاصی اون شرب توتون حلاله به ما هوه عرض کنم از این جهت که اماره برش قائم شده حلالش و حرام شده دیگه، یعنی در ظرفی که اماره برش قائم شده، در ظرفی که بیانه برش قائم شده، در این ظرف حرام هست دیگه. خب این معنیش تقییده دیگه. تعلیلیه یعنی چی هست؟ من تعلیلیه نمیفهمم. تعلیلیه یعنی که اون واقع مقید نمیشه، مقید میشه دیگه، یعنی که این باشه یا نباشه اون واقع هست. یعنی شور اصلا این تقییدی تحلیلی نمیفهمم. بس همینه که تفکیک بین اینا یعنی چی. بس من این هست که شرب توتون علی وجه الاطلاق محرم است یا شرب توتون فقط در صورتی که اماره باشد، پیداست که در صورتی که اماره باشد هست دیگه. این تقییر همونه دیگه، تقییر غیر از اون چیزه هست که جایه. اما حلفت کنید، اما این بحث طریقیتی که ایشون مطرح میکنه که اگر این شکلی باشه لازمش اینه که طریقیت اماره به ما و طریق معتبر نشده باشه، اعتبار اماره به ماه و طریق دو تا معنا، دو جور ما میتونیم برش معنا کنیم. یکی این که عرض کنم خدمت شما حکم، این طریق ناظر به مرحله مناطاته، یعنی منات حجیت اماره کاشفیت نوعیه غالبیت. خب یه جور، خب این ربطی به این نداره که حالا به جهت کاشفیت نوعی شارع یک حکم ظاهری جعل میکنه که ظاهر رو چگونه جعل کنه، به چه موضوعی جعل کنه، که ممکنه برای ربطی نداره. این اگر مراد از طریقیت، طریقیت نسبت به مرحله مناطات و ملاکات باشه، اگر طریقیت مربوط به لسان دلیل باشه، لسان دلیل معناش اینه که ولو شما واقعا به واقع نرسید، شاید میگه بگو به واقع رسیدی، یعنی لسان دلیل لسان تطمیم کشفه، به تعبیر مرحوم ناینی لسان تطمیم کشف. خب اگر این لسان تطمیم کشف هم باشه، این لسان تطمیم کشف باعث نمیشه که در موضوع شما اون قیام اماره اخذ نشده باشه، حتی در موضوع شما میتونه شک هم اخذ شده باشه. دقیقا این دقت بفرمایید، در موضوع اماره ممکنه شک اخذ، میگه ایها الشاک انت لفت به شاکن، شاک تکوینی در موضوع دلیل اخذ میشه، نفی شک تعبدن میشه. این در محمول نفی شک میشه و تعبدن، و اینا منافاتی با هم ندارن. و اینی که مرحوم آقاضیه تعبیری داره در اوائل همین بحث اماره و این هاست و یا اوائل استثابی که من دیدم، مرحوم آقاضیه میگه دلیل امارات از جهت لسانی گویا یک نوع اجتماع نقیزه اینه، میگه ایها الشاک انت لست به شاک، ولی واقعا اجتماع نقیزه این نیست، میگه کسی که شک داری من اشاره میگم شک نداری، اینا با هم دیگه منافات نداره. یکی از نکاتی که تناقض رو برطرف میکنه، میگه در تناقض هشت وحدت شرط دان، یکی از وحدات وحدت به حقیقی بودن و تعبدی بودن هست. میگه ایها الشاک حقیقتا انت لست به شاکن تعبدن، این تناقض نیست. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اذ رمیت گفته، یعنی اگر شما ای کسی که به حسب نگاه ظاهر بین رحم کردی، ولی در نگاه واقع بین رحم نکردی، اینم کنه ای کسی که به حسب عالم تکوین شک داری، ولی در عالم تعبد و عالم تنزیل در عالم جهل دیگه شک نداری. اگر مراد از طریقیت این باشه، حالا ما عرض کردیم که ما دلیل نداریم که در اماره به این شکل باشه، ولی خب ثبوتاً معقول هست بیانی که من و آقای ناینی دارن که ایشون میگن که امارات درش جهلش یقین هست، طریقیت جهل میشه، کاشفیت جهل میشه، تصویر داره، ولی حالا اثباتاً ما دلیل داریم دلیل نداریم یه مرحله دیگه. ما حالا عرض ما این هست که اگر اثباتاً هم چنین باشه، این معناش این نیست که در موضوع اون دلیل شک اخذ نشده باشه. قطعاً این نفی تعبدی شک برای غیر من قامت انده الاماره نیست. این که ما میگیم تو شاک نیستی برای مطلق کسانی که به تو مطلق نیست، در موضوعش الذی قامت انده الاماره است، الذی انده البینه است، پس مقیده به وجود بیانه، مقیده به این که بگیم هیچ عناوین دخالت نداره در موضوع حکم، نه و موضوع حکم دخالت داره. عرض کردم حتی شک تکوینی هم در موضوع حکم میتونه دخالت داشته باشه، حتی صریحا هم در موضوع حکم میتونه اخذ بشه که بگه که کثیر الشک شکه لیس به شک، کثیر الشک شکه لیس به شک، این در موضوع شک اخذ کرده ولی در محمولش این شک رو نفی میکنه. این اینا ربطی به این بحثایی که من آخوند و اینجا مطرح کردند و امثال اینا نظر نیست نداره. ظاهر دلیلی که بیان کرده که لا تنقض الیقین به شک، شک وجدانیست، شک تکوینیست، این که ما اون رو به شک تعبدی بخواییم حمل کنیم به برکت حکومته، بنابراین اگرم این باشه حکومت درست میشه نه ورود. حالا اون بیانی که ما از حاج آقا نقل میکردیم که به عنوان تقریبی کلام منو آقا شیخ ذکر میکردن، اون به اینا ربطی نداره، اون اینه که اصلا یقین به ما و طریق عقص شده با بیاناتی که اونجا اونم به لسان دلیل و امثال اینا بسته مرتبط نیست.
برش. این طریقیتی که ما شیخ میگن منظور این نیست که مثلا میگن احتیار یه تکلیف مستقل نیست، طریق به برای احباز هم واقع، برای تحفظ بر ملاک واقع.
خب حالا این هم باشه، خب حالا این باشه
یا تا همون ملاک واقعی،
خب حالا ملاک واقعی رو باشه اب نداره. من هم عرض کردم بحث ملاکی گفتم همینه دیگه. یعنی من هم آقای صدر یه نکاتی رو اینجا تذکر داده، ایشون میگه که بین اماره و اصل عملی، حالا چه محرز چه غیر محرز، تفاوت جوهریش به این السنه نیست. تفاوت جوهری به اینها این هست که در مقام تضاهم حفظی ترجیح یک منات واقعی بر منات واقعی دیگر آیا به قوت احتمال است یا به قوت محتمل است یا به جهات موضوعی و ذاتی به قول صاحب فتر. و میگه ایشون میفرمایند که در اماره ترجیح در تضاهم حفظی به منات قوت احتمال، در اصل عملی قوت محتمل هست و در عرض کنم خدمت شما اصل عملی محرز و اصل عملی غیر محرز، در اصل عملی محرز یا مجموع احتمال محتمل یا جهات موضوعی و ذاتی به قول آقای صدر. حالا اینا بیانات آقای صدر
اصلا
آقای
حفظی در مقابل ملاکی.
آره آقای حفظی یعنی اونی که شارع مقدس در نظر میگیره، یعنی تضاهمی که تشخیص موردش به مکلف واگذار نشده،
همون
تضاهمی
که همه میگن.
نه تضاهمی که همه میگن همون تضاهم ملاکیه که در واقع مکلف هست که باید تشخیص بده که کوچیشی اهمه چیشی مهمه. ولی تضاهم حفظی اینه که شارع مقدس در مقام جعل ملاحظه میکنه اهم و مهم و حکم رو بر طبق یکی از اینها از شارع جعل میکنه. در مقام جعل شارع این ملاحظه میشه. عرض کنم خدمت شما مدد میخوام به این میگن تضاهم ملاکی، تضاهم حفظی همین تضاهم متعارفه. من اشتباه چیزی کردم، حالا اونش خیلی من قرارم حالا درست، من نمیخواستم وارد اون بحثای چیز بشم، میخوام بگم که اگر ما تصورمون در این بحثا شبیه تصورات آقای صدر باشه یا به لسان عرفی تر و ساده تر، این که جایی که ملاک اعتبار کاشفیت قالبی نوعی باشه این اماره است، به هر لسانی میخواد باشه. من دیگه حالا بحث تضاهم ملاکی و فلان و یه حرفا رو نخواستم
منظور از طریقیت کاشفیت نبودم که در اماره هست و ایده هست نیست، در اصول هم میگن بعضی از مثلا احتیاط حکم طریقیه، یعنی برای تحفظ بر همون ملاک واقعیه ولو کاشفیت.
نه نه
اینجا من حاشیه
دقت نکردید عرض من چیه. منات اعتبار یک شی کاشفیت داشتن نیست، در احتیاط مناتش کاشفیت داشتن نیست که. من میگم اماره چیزی هست که منات حجیتش کاشفیت نوعیه داشتنه.
خب من میگم طریقی که ها چیخ میگن همون طریقی شاید هست که تو احتیاط میگن.
نه خیر اصلا
که خودش ملاک مستقل نداره و خلاف را غصب که خودش که
ملاک اگر این نه این که نمیخوام بگم این که اصلا اینو حتما نمیخوام بگم درست کنم خیر. اینها طریق معتبر طریق اینجا هیچ وقت در مورد امثال استصحاب طریق معتبر که نمیگن هیچ وقت بله خلافر جد دلیل الکونی طریق معتبره.
نه این عناوین ثانویه عناوین طریقی
میگه الکونی میگه اگر در موضوع دلیل عقل بشه خلافر جد الکونی دلیل معتبره. این تفسیری عبارت دیگه بابا
شما این پیکش رو نمیگن.
خب من میگم این عبارتی که شما داری لخرجن کنی این استثاب نمیاد برای این استثاب و چی فرقه دیگه عرض کنم خدمت شما. البته اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم، این مرحوم آخون محفل عرض ما این میشود که اینجوری که ما از کلام مرحوم آخوند میفهمیم، مرحوم آخوند این عناوین رو، عناوین مقامت علیه البینه مقامت علیه الاماره رو در موضوع حکم ثانوی مأخوذ نمیبینه بلکه حیث تحلیلی میبینه. خب مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بعد از این بحث یه بحثی رو دنبال میکنه که حالا استصحاب چرا مقدم هست بر سایر اصول. میگه به همون بیانی که اماره بر استصحاب مقدمه، استصحاب هم بر سایر اصول مقدم هست. استصحاب بر سایر اصول مقدمه عبارتیش میگه من بخونم براتون. ثم ان وجه تقدیم الاستصحاب على سایر الاصول و به عینه وجه تقدیم الامارات علی فان المشکوک معه یکون من وجه و به عنوان من ما علم حکمه و ان شک فیه به عنوان آخر و موضوع الاصول هو المشکوک من جمیع الجهات و قد انقدها اندفاع و مقالد معارضه ها اونا ایدن به مازه کرنه و فی افندفاع فی تقدم امارات الاستصحاب و فایل اصول فین العمل علا وفق افلات الاباحه فلان تا آخر عبارت. من نفهمیدم چطور شد فرق استصحاب با سایر امارات چیه اگر استصحاب یک نوع یقین ایجاد میکنه. استصحاب یک یقین ایجاد میکنه، خب به همین جهت استصحاب مقدم هست بر سایر اصول. استصحاب دیگه نباید امارات برش مقدم بشه، استصحاب یقین میاره سایر امارات هم یقین میاره. این چی میخوانشون بگن؟ یه عبارت اینجا یک آیت ما یختر و بلبال فی توضیح کلام مرحوم آخون اینه. مرحوم آخون میخوان بگن که اماره که انه میخواد بگه شما اصلا شک ندارید، چی شک ندارید؟ استصحاب میگه هم شک دارید هم یقین دارید. لا تنازل یقینه به شک، میگه شما شک دارید ولی شما که شک دارید اون یقین سابقتون بگید هست و طبق اون یقین سابق عمل کنید، که نه هم شک دارید هم یقین دارید. به یه عنوان شک دارید، به یه عنوان سانتاری یقین دارید. و اصل عملی در جایی هست که هیچ گونه یقینی نداشته باشی، نه یقین مقرون به شک و نه یقین غیر مقرون به شک. یه عبارتی اینجا داره، من عبارت رو بخونم. تعبیرش این هست که ثم ان وجه تقدیم الاستصحاب علی سایر الاصول و بینه وجه تقدیم الامارات علی، فان المشکوک معه، یعنی مع الاستصحاب، یکون من وجه و به عنوان من معلم حکمه و این شک فیه به عنوان آخر. به یک عنوان مشکوکه، به یک عنوان یقینیه. این تعبیر رویشون در اماره نمیگن که به یک عنوان مشکوکه، به یک عنوان یقینیه، که انه این شکلی نیست. حالا واقعش اینه که اینجور اینا جنبه های استظهاری ما بخوایم بکنیم که بگیم که رفع ما لا یعلمون درش خابیده که هیچ گونه علمی نداشته باشیم. اصلا حالا لا تنقض الیقین بالشک، اصلا این که مراد از لا ینقض الیقین بالشک جعل الیقین است. بگید شمایی که شک دارید بگید یقینم دارید. نه، میگه شمایی که شک دارید در مقام عمل احکام یقین رو بار کن. میگه ما میفهمیم شکلیه، اگه یقین دارید میگه احکام یقین رو بار کن در مقام عمل. ببینم که مرحوم آقای خویی اینجا اصلا استصحاب رو مجهول در باب استصحاب رو یقین میدونه، ما اثباتا اینجوری نمیفهمیم. و اینی که به نظر میرسه که فرق استصحاب و سایر اصول این هست که در سایر اصول به عنوان این که شما احکام یقین رو میخواید در مقام عمل بار کنید نیست. رفع ما لا یعلمون نمیگه که انه شما یقین به عدم تکلیف دارید. احکام یقین به عدم تکلیف رو در جایی که شک دارید بار کنید. ولی استصحاب میگه حکم یقین سابق رو در ظرف شک بار کنید. حالا بگیم اینجا جنبه حکومت داره به سایر امارات، اون اب نداره که نه، این میخواد بگه که اون احکام شک رو بار نکن، احکام یقین سابق رو بار کن. دلیلی که میگه شما شک داری نسبت به او حکومت پیدا میکنه، اشکال نداره ما دلیل استصحاب رو حاکم بدانیم بر اصول عملیه. و این شکلی به نظر میرسه استصحاب نسبت به اصول عملیه حاکمه، ولو این که اماره نسبت به استصحاب وارده. سوال
من میفهمدین هر کاری کنیم چند تا تغییر ذکر کردیم، تمزیل باید در مورد استصحاب باید بکنیم. فرمودید آزیا گفته نقض عملی ولی معنا نداره، این لاتنگوز خراب نکن آخرش یعنی این که فرض کن خراب نشده، یعنی داره تنزیل میکنه.
نه داره فرض کن، یعنی بحث این هست که ما میخوام بگیم فرض کن خراب نشده، معناش این هست که در مقام عمل اون احکام شو بار کن دیگه.
مفاد نهاییش همینه.
نه مفاد نهاییش رو میخوام بگم،
هم آقای خویی هم از این جهت
نه میخوام بگم که اون جنبه عرض کنم میخواد بگه که احکامی که تنزیل هست، ولی تنزیل برای به منات
جری
عملیه. برای چی تنزیل میکنیم؟ برای اینکه در مقام جری عملی همون احکام یقین به اینجا بار کنیم، اینجا حکومت در میاد. یعنی من عرضم این هست که بنابر مجموعه عرایض ما که جمع بندی میخواییم بکنیم، اون اینه که به نظر میرسه که تقدیم اماره بر استصحاب و اصلا کلن اصول عملیه به وروده با تقریبی که حاجه ها برای کلام مرحوم شیخ نقل میکردن که از کردن تو خود کلام مرحوم شیخ من ندیدم، حالا آقای داماد حاجه هر قول آقای داماد نقل میکردن غیر مستقیم اینا، که محصلش اینه که وقتی ما میدانیم شارع مقدس در مرحله تعذیر و تنجیز امرش دائر مدار علم نیست و اغلا، حالا شارع در مرحله قبل از شارع اغلا هم همینجور، اغلا هم برای تعذیر و تنجیز به علم اکتفا نمی کنن و یک سری اشیایی قائم مقام علم دارن، جانشین علم دارن، حالا به هر بیانی این جانشین به علم رو ما بیان اثباتش به هر بیانی باشه، معناش اینه که وقتی یک اصل عملی شارع میخواد جعل کنه رفا مالا یعلمون میخواد بگه علم و ما به حکم العلم، این که از اول ما میدانیم یک سری امارات معتبره اغلاییه وجود دارد و در دایره شرع میدانیم یک اماره معتبره شرعیه فل جمله وجود دارد، حالا به طور کلی نمیخواییم بگیم که چه چیزی اماره هست چه چیزی اماره نیست، ولی فل جمله در این که امر دائر مدار علم نیست یک اماراتی هست، همین باعث میشه که از اول علم ظهور در این که موضوعیت داشته باشه به ما هو طریق خاص از بین بره، علم ازش الها خصوصیت میشه به ما هو طریق معتبر میشه، حالا در مرحله مراد استعمالی مراد جدی مراتب اونش حالا نمیخوام چیز کنم که در چه مرحله‌ای در این علم تصرف میشه، علا یه تقدیر علمی که عدمش در موضوع اصل عملی اخذ شده مراد از اعم از علم وجدانی و علم تعبدی بفرمایید، علمی بفرمایید، این هرچی میخواید بفرمایید فهمیده میشه، بنابراین از اول رفع مالای علمون ظهور در این که به مجرد عدم علم ولو اماره معتبر باشه برات جاری میشه، این برداشته میشه، یا ادله‌ای که میگه احتیاط کنید در موارد علم اجمالی، میگه شما وقتی نمیدونید این طرف نجسته یا این طرف نجسته، ما میخوایم بگیم جایی که یک اماره قائم شده برای این که تعیین میکنه اون معلوم بالاجمال رو، میگه نجاستی که شما علمش تو اون طرف افتاد، این نمیخواد بگه اصلا دلیلی که میگه وقتی نمیدونید در کدوم طرف هست احتیاط کن، در جایی هست که ولو یه همچی علم تعبدی نداشته باشیم، اماره‌ای نداشته باشیم، در مورد تقدیم امارات بر اصول عملیه به ورود تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملی به حکومته، به دلیل این که در استصحاب تنزیل منزله علم شده، این به این ازش اطلاق دلیل اختضا میکنه که عرض کنم خدمت شما، شما احکامی رو که بر شک هست بار نکنید، یه سری از احکام شک همین اصول عملیه دیگر هستیم و احکام شک هستم. اینجا یه نکته رو من عرض بکنم، مرحوم آقای هاشیخ یه تقریبی برای حکومت در بحث تقدیم اماره بر اصل بر استصحاب ذکر میکنن، این رو من بخونم که این یه تعبیری در متن داره مشابهش هم تعبیری در حاشیه داره، تو مات یه جایی داره و یمکن ان یغرر الحکومه و انه حجیت الخبر و ترخ و این قلنا و انه ها حکمون تعبدی یعنیه وقت داشته. این صفحه 624 یه تقریبی داره که این 624 همین رو در لابلای یک بحثی تو تقریباتی در آقای حائری، آقای عراکی هست، 621 باشه آقای عراکی هست، اون رو ملاحظه بفرمایید. حالا ادامه اصلا متن کلام مرحوم شیخ و اینها رو در و همچنین با عنایت به فرمایشاتی که در اصول فقه مرحوم آقای عراکی هست بعد از ظهر ان شاء الله در خدمت دوستان ساعت 6 رو صلی الله علیه و سیدنا نبینا محمد و آله. ما این بحثا رو یه نکته ای رو میخواستم عرض بکنم. من یه کلمات آیون رو فرصت نکردم نگاه کنم، یه نگاه میکنم، اگر بحث جدی مهم دیگری توی این بحث ها نداشه من بحث رو تقریبی معمال و دستی رو جمع میکنم دیگه میریم به خود یه سری خورده روی دیگه ای در بحث های استفاب اینا هست، تقدیم تعارض استفابه این رو بحث میکنیم. ما انشاءالله میخواییم امسال بحث استفاب رو جمع کنیم. من بنادارم اگر خدا توفیق بده از سال آینده اول چیز عوامل شروع کنم، چیزای آخره دیدم فعلا بحث
میکنیم
چیز اون عوادی فقیه اون رو بحث میکنیم و صلی الله علیه و سلم.